بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، 3 مهر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعل من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. رسیدیم به یک بحث بسیار بسیار زیر ساختی. متن عجیبیه دوستان. این تکه متن تقریبا میشه گفت جز راه بردی ترین و عمیق ترین بخش فلسفی بحث اصولی این کتابه. چرا؟ چون داره نسبت بین سه تا عالم رو مشخص میکنه. اینو بچه های کلاس مکاسب عکس گرفتن از بینش نه ما یه عالمه، یه وجود چی داریم؟ حقیقی داریم، درسته؟ حقیقی خارجی. یه وجود ذهنی داریم و یه وجود معمولا تصور عمومی اینه که وجود اعتباری هم یه چیزی از جنس وجود ذهنی هم. شاید تو ذهن خود شما هم همین باشه. موجود اعتباری یه چیز ذهنیه دیگه، آره یا نه؟ موجود اعتباری چه موجودیه؟
اراده
ما
یه اثری روش داره.
ذهن ما با اراده ما چه فاصله‌ای داره؟
تشکیل و تکمیل. خارج وجود داره ولی ساخته بشری جعل انسان بیشتر تمام بحث انسان. تو بحث حقیقی نیست که تکمینی مثل خورشید هیچ تأثیری توش نداره، ولی مثلا تو وجود اعتباری ماشین خونه چیزی که من اراده کردم اینو خارج.
خب اگه خونه تو خارج محقق بشه که دیگه اعتبار نیست حقیقتا.
اون حیثش که جعل ما توش موثره، یعنی الان این میز این حیث که واقعا ما ساختیمش از این حیثش اعتباره، ولی خب واقعا چیز خارجی هم هست. خب از اون حیثش چیز خارجی هم
نیا کنی. من وقتی که یه میز رو ساختم این میشه یه موجود خارجی، هنون نساختمش یه
ذهنی.
خب اعتبار کن،
آدم تو ذهن هم اعتبار کن.
اعتبار تو ذهن پس
میگم حیثیت
پس اعتبار یه امر ذهنیه، وجود خارج هم یه امر خارجیه دیگه. اصلا اعتبار تو خارج هم تونه باشه
وجودی کاشفیت خارج نداره. آها، قبل از صاف بینیم ترش کمومی که از تو ذهن فقط اعتباره دیگه، به کاشفیت خارجی نداره. الان که وجود ذهنی کاشفیت خارجی داره.
خوبه
بعدم ببینیمش رو حیث مثلا خدا وقتی یه چیزو خلق میکنه این موجود یه موقع حیث این که مخلوقه نگاه میشه، اراده خدا توش دیده میشه، یه موقع نه به خودش نگاه میکنه، چوبه و یه شکلی داره، یه هیئتی داره، یه چیزی داره، اینجا حیثیت مخلوق بودنش دیگه دیده نمیشه، به خودش نگاه میکنه. تو اعتبارم همینه به نظرم، یعنی خیلی از چیزها در عین اینکه خارجی یا ذهنی هست میتونه اعتباری هم باشه.
یه سوال بیایم سراغ بحثای فقهی خودمون. نمازی که تو خارج خونده شده این اعتباریه؟ نمازی که شما تصورش میکنی کجاست؟ ذهنیه. نماز این تو خارج خوندین؟ خارجیه، درسته؟ کو نماز اعتباری؟
این تقسیمه
منظرم
اشتباه. اگه حیثیت ببینیم
تقسیمه یا وجود ذهنی یا وجود خارجی،
حالا یا اراده شده برای تشکیلش یا بی اراده تشکیل شده.
خب پس شما یه وجود ذهنی داری یه وجود خارجی که حالا بسته به این که اراده ای توی این وجود بوده یا نبوده، این میتونی بگی که این وجود ذهنی داره این ویژگی هست، یه وجود خارجی داره این ویژگی هست، یه وجود جدایی از این دوتا به اسم وجود اعتباری نداری. آره؟
مثل ماهیت میشه دیگه، این ماهیت که تو ظرف ذهن یه شکلی
در خارج
اعتباری میشه با ماهیتی که نزدیکتون است.
یکیه؟
نه یکی نیست، من میگم یعنی یه چیزیه که
فرقش
چیه؟ تو ذهن قرار میگیره یا میاد تو خارج؟
فرق ماهیت با وجود اعتباری چیه؟
ماهیت به چگونگیش داره اشاره میکنه، اعتباری به این که آیا اراده پشتش تعلق گرفته یا نه. میتونه دوتاش هم باشه توی وجود، میتونه نباشه.
من تو یه بار بخونیم و من تسلیم و تعمیم اعراض در اعتباریات فإن وجوب الصلاة فإن وجوب الصلاة
لا يمكن
أن
يكون
من الأعراض
الذاتية. لا يمكن أن يكون من الأعراض الذاتية لها بوجودها خارجي لكون الخارج ظرف السقوط لا السقوط.
خارج ظرف السقوط،
خارج ظرف سقوط نسبوت. خب
ذهنی باشه چی؟
فلا وجود در ذهنی که گفته واسه
آها
در ذهن که واسه نیست.
آقا نماز ذهنی مثلا امکان خارج شدن
نداره.
آره ذهنی بودن اعتبار به معنای عدم امکان تحقق سقوط در سقوط
وجوب ذهنی داره دیگه، وجوب خارجی نماز.
خب بزنین اصلا این تقسیم بندی رو یه جور دیگه ببینید. وجوب در خارج، وجوب ذهنی، پس چیه دیگه؟ وجوب یه امر خارجیه دوستان؟
نه
یه امر خارجی نیست، چون اگه یه امر خارجی باشه وجوب که تو خارج بود، تو خارج وجوب ساقط میشه. یه امر ذهنیه، اگه ذهنی بود که تو خارج ساقط نمیشه. یه چیزیه که باید مثلا میگه آقا تو ذهنت واجب، وجوب یه امر ذهنیه، حکایت از چیزی نمیکنه که، یعنی یه چیزی نیست که شما اون چیزی که موجود شده رو شما در حال تو ذهنتون مشغول تبیینش بشین، یا نه این چیز ذهنی صرفا نیست، در مورد یه پدیده‌ای داری صحبت میکنی که ذهنی نیست. وجوب مثلا واجب ذهنن، نماز خوندن وجوب ذهنی داره؟ وجوب ذهنی داره واجب؟ نه. وجوب ذهنی، نگاه کن کلمه وجوب با ذهن میبینی یه رابطه، وجوب فعلا تو ذهن هست ولی جای اصلیش توی ذهن، یک وجود ذهنی نیست. تو ذهن هست ولی وجود ذهنی نیست، تو خارج هست ولی وجودش خارجی نیست. کجایی پد تو ای وجود؟ نه تو خارجی نه تو ذهنی، هم تو خارجی هم تو ذهنی، جای دیگه ای کجایی پس؟ و میگه دیگه چی؟
ولل ماهیت من حیثوهیه ماهیت من حیثوهیه هم نیست این وجوب سبب ضرورت عدم
فهمه. یعنی چی؟ میگه لا به وجود هست ذهنی ولل ماهیت من حیثوهیه وجوب خورده یا کنی وجوب به وجود خارجی نخورده،
جنسش ماهیت نیست. حالا گفتیم
به عبارت دیگه وجوب رفته روی وجود، رفته روی وجود خارجی، اینجوری بگیم
یا روی وجود رفته که حالا وجوده
وجود
یا خارجی،
وجود خارجی یا وجود ذهنی
یا ماهیت،
یا رفته روی
ماهیت.
الماهیه من حیثیه، این خیلی جواب حرفه‌ای دیگه. یا جاوبی شما رشید میگه مثل ماهیته، وجوب رفته روی چیزی به اسم ماهیت نماز که هم تو ذهنه هم تو خارجه. وجوب رفته روی وجود خارجی نماز، وجوب رفته روی وجود ذهنی نماز. خب صلات هم نمیتونی نماز نمیتونی که قشنگ دیگه بفهمیمش، از زبون مادری هم تو ذهنی وجود ذهنی نماز،
وجود رفتار رو ماهیت نماز من حیثیه. درسته؟ وجود رو با وجود ذهنی نماز که نرفته که وجود ذهنی نماز مثلا واجبه. وجود ذهنی عین من نماز ذهنم واجبه. این وجود رفته رو این که من وجود خارجی هم که میگه آقا اون خارج ظرف سقوطه رو اون نرفته، میگه نه اون یه چیز دیگه رفته، هم ماهیته که هم تو خارج هم تو ذهنه دیگه، تمام شد. درسته؟ ماهیت منیست نیا کنیم دوستان، راحت از این جملات میزنیم، ولی اینا هر کدومش ماها باید بشین روش فکر کنیم، چون دنیای وجود اعتباری با همین چیزا فهمیده میشه، با ایستادن روی همین فقرات. که یعنی چی لال ماهیت من حیثه؟ چرا؟ بخونیم
همان وجوده ها اندن امزم نظران لال ماهیت و بس و مکلف
نحوه ایجاده ها. چرا؟ چون ماهیت نیست، وجود خارجی نماز نیست، وجود ذهنی نماز هم نیست، ماهیت نماز هم نیست. چرا؟ چون آمر ایجاد این ماهیت خواسته، وجوب رفته روی چی؟ وجوب رفته روی این نظر به ماهیت کردی، ولی ایجادش خواستی. ایجاد نماز من خواستم، نه ماهیت نمازو. نماز موجوده رو من میخوام، من میخوام تحققش بدی تو خارج. وجوب نرفته رو خود ماهیت و رو خود ماهیت بمونه. وجوب رفته روی وجود دادن به ماهیت، ایجاد کردن این ماهیت، تحقق این ماهیت. آقا این اینه، شما کلن دستگاه فلسفی که دارید دستگاه توصیفیه، یعنی هیچ اتفاق قرار نیست بیاده تو دستگاه توصیفی ما، اتفاقی رقم نمیخوره، ما اتفاقی رقم نمیخوره، ما فقط بایستادیم با عنوان یه موجود منفعل داریم توصیف میکنیم. یه وجود خارجیه میاد توی ذهن، یه ماهیته که همون چیزی که تو خارجه توی ذهنم هست. تو اعتبارات اصلا اینطوری نیست، تو اعتبارات تو میخوای ایجاد بکنی، تحقق ببخشی و اراده‌ای داری. اصلا همین که ایجاد و خلق میاد محور میشه دیگه، تو توصیفگر نیستی، تو فعالی، داری تحقق میبخشی. شأن فعال بودن شأن توصیفی نیست، شأن توصیفی غیر از شأن ایجادیه. تو شأن ایجادی اعتبار معنا پیدا میکنه، تو شأن توصیفی شما اصلا اعتبار نداری. اینجا حد اکثرش بقول دوستان انتظار، یکی از رفقا میگفت اعتبار انتظار داشت، سعی میکردن مثلا بگن اینا مسائله هست، انتظار و معقول ثانی فلسفی، اینا همه تو شأن توصیفیه. شأن ایجادی این اصلا کلا فهمیدنش کار ساده ای نیست. شما چون میدونید ایجاد بعد از اینکه موجود شده یک وجود خارجیه، اما سوال اینه ایجاد رو خود ایجاد بایستادی، نه روی اون وجود ایجاد شده، رو پدیده ایجاد کردن، رو خود ایجاد، رو خلق بایستادی، نه مخلوق.
غربی ها اون بحث سوژگی که مطرح کنن همین فضاست.
نیا کنید اونا که میگن فلسفه شدن، فلسفه تحقق، نه اونا اینو نمیگن، اونا دارن به همین سیرورت خارجی و توصیف کردن سیرورت خارجی میگن.
بازم
توصیفه، خب اصلا عقلشون به این نهایی جا یه حرفای زدن در مورد عالم اعتبارات، عالم شأن ایجاد و فنان، یه حرفای زدن نمیخوام بگم مثلا کلا، ولی اصلا منظری که ما داریم، چون داریم از شئونات ربوبی شروع میکنیم، خداوند متعال خالقه و کنه و ویژگی های کن و اراده و وایستادن رو این نقطه، اونا هم از این حرفا نه اینکه نداشته باشن، ولی مثل اون آدمی که پای فیل رو گرفته میگه ستونه و اینها، حال اونا هم چه حالیه.
یعنی ما با این عینک جدید میتونیم حتی به این مثلا هر چیزی با عینک ایجادش نگاه کنیم.
حالا نگاه کنید، حالا یه سری موجوداتی دارن، خب
خب این موجود خدا خلق کرده، ما اصلا دیگه انسان وارد اعتبارات خلقیه الهیه رو دیگه اعتبار نمیگیم، میگیم تکوین الهی. یه جایی در مناسبت با انسانه، خلق انسانی اعتبار کجاست؟ اینا شعونت انسانی هست. شما انسان رو بذار محور، انسان رو بذار محور، انسان یه جایی در مقام توصیفه، یه جایی در مقام چیه؟ خلقه، ایجاده. اصلا آدمیزاد جز موجوده یکی آفریدش که خلق بکنه، ایجاد بکنه، محق تحقق ببخشه. خب حالا نکته اصلی اینه دوستان که شما وقتی که اعتبار رو، حالا یه جایی هست اعتبار رو من برای خودم میکنم، یه وقت هست اعتبار رو توی یه جامعه بدینم، یه آقا رئیسه، یه آقا مدیره، این آقا استاد حوزه است، این آقا همسر فلانی، آقا مالک این خونه است، الا ماشاءالله اعتباراتی که شما دارید. این اعتبارات از جنس ایجاده؟ نه، بعض جا اصلا از جنس ایجاد نیست، تتابعات خاصی داره تو ایجاد. یعنی الزاماً همه اعتبارات اعتبارات ایجادی نیستن، ایجاد یه هویت اعتباری داره و همه اعتبارات انسانی یک وجه خلقی داره، یه صورت داره میده به عالم، یه معنایی داره اضافه میکنه به عالم. یعنی شما یه دفعه میگه این یک نسبتی داره بسید ملکیت، من مالک اینم، یه نسبتی داره بسید زوجیت، همسر اینه. حتی بیش از این دوستان، این یه نسبت انسانی داره، بهش میگه میز. پس ما آدمیزاد نبود این میز اصلا معنی داشت؟ بیمانی ترین پدیده میز بود و صندلی بود و کتاب بود و این کاغذ بود و این ویدیو پروژکتور، اینا همه بیمانی بود، اینا همه معنادار کجا؟ تو زیست انسانی. یعنی انسان که هست اینا به نسبه انسان معنا داره، و این به نسبه نه به معنی کشک. نگاه کنید اصل مشکل اینه. خب بنابراین ما وقتی با یه وجود ایجادی طرفیم، یعنی وجود رفته روی نه یه وجود خارجی، نه یه وجود ذهنی، نه ماهیت من حیثیه، کجا رفته پس؟
لازل اعتبار یقال انها واجبه لا به معنی اتصافا به الوجود فی وراء من الاویه و وراء الاعتبار لیس خارج من الخارج و
ذهن. میگه نگاه کنی یک بحثی ما داریم به اسم عالم اعتبار. چندین عالم اعتبارات؟ مثلا امام میگه عالم اعتبار تعبیر چیه؟ این تعبیر غلط، ما عالم اعتبارات نداریم. وعاء اعتبار کجاست؟
هم خارج، هم
خارج از خارج و ذهن نیست. شما یه وجود اعتباری دارید دوستان، که این وجود اعتباری هم تو ذهن هم تو خارجه، اما از جنس وجود ذهنی. یعنی که انه آقا شما تو خارج وجود دو جنس، دو جور وجود دارید، یک وجود حقیقی، یک وجود اعتباری خارجی، یک وجود حقیقی ذهنی، یک وجود اعتباری ذهنی. خارجم با همه بند و بیلش ها، یعنی شما بگو عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، تو همه اینا عالم اعتبارات موجوده، اعتباری داری وجوده، این مسابقه همه موجوداتی که تو عوالم مختلف داری، شما وجودات اعتباری داری و وجودات حقیقی داری. و جالب اینجایی که وجود اعتباری خیلی قدرت داره، قدرت کن داره، قدرت تحقق داره. ببین دیگه قدرت اینا، این ساخته چیه؟ این همین محیطی که الان من و شما توشیم، همین حرفایی که من و شما داریم با هم دیگه میزنیم، همین لپتاپی که بهش داریم نگاه می‌کنیم، محتوایی که تو این لپتاپه، این جمله‌ای که داریم می‌خونیم، این کلاسی که الان توش شرکت کردیم، همه اینا برآمده از اعتباره. حوزه علمیه هست، کلاسی هست، فقهی هست، زیست انسانی شما دارید، این مناسبتی اون زیست داره، ما یه جمهوری اسلامی از یک بلد فقیه شکل گرفته، دعوا بعد اینا نتیجه داره، کشت و کشتار و نمیدونم کلی جنگ و دعوا و کلی تحرکات انسانی شما بر همین مبنا، اصلا زیست انسانی همینه، شما دارید بر مبنا همین اساسا تعامل میکنی با محیط اجتماعی، شما اصلا خدا خلق کرده که همین کارو بکنی.
چون خلق شدی که توصیف بکنی، نه خلق شدی که خلق بکنی، ایجاد بکنی. توصیفات تو برای به عنوان مقدمات ایجادیته، اعتقادات تو هم همینطور. همون آدمی که توصیف داره میکنه تو فیزیک و شیمی هم دنبال چیه؟ خلق، ایجاده، چون آدمی زاده. ولی این پدیده‌ای که اسمش از وجود اعتباری خارج از خارج و ذهن نیست، این وجود رو باید تو خارج ذهن درمان، ولی نه مثل اون وجود خارجی. احکام وجود خارجی به احکام وجود ذهنی حقیقی رو، احکام حقیقی خارجی احکام حقیقی ذهنی رو نداره، بلکه احکام اعتباری خارجی و احکام اعتباری ذهنی رو داره.
و این اساس که گفتین اصلا حقیقی داریم، چون حتی این میزم معناش رو داره از اون عالم اعتبار میگیره.
بله، ولی حقیقت داره دیگه.
چه چیز؟ ولی حقیقت داره، یعنی هم حقیقیه هم اعتباری.
شما همه پدیده هایی که تو عالم انسانی محقق میشن چی میشن؟ اعتبار انسانی میاد میشن. چرا؟ چون شما اساسا از الفاظ استفاده میکنید و الفاظ معانی رو دارن و این معانی جعلیه، انسانیه. شما با عالم از دریچه چی تعامل میکنی؟ از چه دریچه عالم رو میشناسی؟ از دریچه اعتبار، زبان، لغت، واژگان، معنا. میرسی میرسی. لذا اولین بحثی که ما واردش میشیم بحث چیه؟ زبان. مهمترین اعتباری که آدمیزاد با اون داره عالم خودش رو رنگ میزنه، زیست انسانی رو پدید میاره و بر مبنای اون داره حیات ویژه‌ای خلق میکنه.
تو همین خیلی مانوف میدم خلق
سربیاد و الان توی غرب
تبقیم که انسان توان خلق معنا داره خیلی باز شده که سمت فضای شک رو کرد و غلق منه.
حالا نکته اینه، نیا کنید اولا شما بدونید الان وارد چه دنیایی از فلسفه شدن. همه این دنیاهایی که فلسفه غربی الان وارد شدن تو حوزه علوم اجتماعی و همین جایی که ما الان تو اصول فقه توشیم، عمده اندیشه های غربی توی کدوم نقطه است؟ تو فلسفه علوم اجتماعی که همینجاست، همین جایی که الان شما دارید واردش میشید تو فضای اعتباریات و خلق انسانی و غیره، ولی نه از این زاویه که شما دارید واردش میشید. قدرت خلق انسانی رو از اینجا باز گرفت. حالا نکته اینه که ما نسبتی رو داریم بین وجود حقیقی و وجود اعتباری. اونا اصلا کلن دیگه ذهنشون به این جاقت نمیده. اونا آخر آخرش چون از فلسفه اولا که شناخت حقایق عالمه، حقایق عالم مجرد از اعتبارات انسانی. حالا این رو بدونید، دوباره شما امام میگه آقا فلسفه اولا رو بخواید بحث کنی، این فلسفه اولا خودش چیه؟ یه امر اعتباری انسانی. کار ندارم به ما و علم و یک دانش و یک توافق و یک دیسیپلین و غیر و غیر، این یه اعتبار انسانیه، یه پدیده اجتماعیه. نه، این پدیده اجتماعی به دنبال چه چیزیه؟ مطالعه یک حقیقت خارج از تصرفات انسانی. ولی این مطالعه از اون جایی که یک انسان داره این مطالعه رو انجام ده خودش یه پدیده اجتماعیه. فرق این دو تا واضحه؟
هر پدیده‌ای هم که گفتیم از این
حیث واقعا واضح نیست برای فضای رایج علمی ها.
این که شما میگید بازم ورد این که ما دوباریم که حقایق عالم رو کشف بکنیم، بازم گفتید که اون نحوه ارتباط ما با حقایق عالم چیه؟ اون زبان دیگه.
آفرین.
بازم ما اینجا نمیتونیم
لذا حالا نه 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 اینجوری که بگیم میفتیم توی یک دام دیگه. فلاسفه غربی بعد اینکه دیدن که آقا جون اصلا حقیقت مگه میشه شناخت، یه دیگه گفتن اصلا حقیقتی وجود نداره، یه دیگه گفتن حقیقت وجود نداره، آخر فیلسوفای علم گفتن آقا اصلا کلا من کار به حقیقت وجود داره ندارم. این دیگه الان شما این لپتاپ که دیگه واقعیه دیگه، خب این مفیده دیگه، آقا من اصلا پراگماتیست میشم، اصلا به فرض هیچ حقیقتی هم وجود نداره بشه کارکردگرا نمیریم جلو. یه عده دیگه که میخواستن اندیشه شما واقعا چارچوب فلسفی لازم داره، خصوصا کجا گفتن بازم با نگاه پراگماتیستی، یعنی رفتن تو دانشگاه MIT که مهمترین دانشگاهیه که الان توی همه علوم سایبری و انفرماتیک داره تولیدات بزرگی توی همین حوزه ها میکنه و تقریبا عقبه سیلیکون ولیه. رفتن روی منطق کار بکنن. چرا؟ چون شما با ماشین، ماشین رو مثل آدم بکنی دیگه، که بشینه تحلیل برات بکنه، بیگ دیتا رو تحلیل بکنه و نمیدونم بتونه هوش مصنوعی بسازی، مجبور بودی وارد منطق بشی. شما اون کار رو بکنه این ماشین که آدمی زاد میکنه. این کار رو چجوری رفتن درست کردن؟ اینو باز دوباره بر مبنای زبان درست کردن. یعنی فلسفه تحلیلی که توی فضای انگلوساکسون بود، خلاف اون فلسفه آلمانی، این رفت توی آمریکا توسعه پیدا کرد و تبدیل شد به فلسفه تحلیلی. فلسفه تحلیلی که عمدتاً مبتنی بر زبانه، واژگان زبانه، از روی زبان شروع کردن منطق و توسعه دادن.
همین منطق رو به زبان کامپیوتر هم ترجمه کردن،
AI
داره از همین منطق استفاده
میکنه. شما حتی اینو بخوام بگم، شما اصلا همون اولش رشته شما چی هست؟ شما همتون فنی بودین؟ شما فنی نبودین. اونایی که فنی بودن، خب فلوچارت رو شما الان نگاه بکنید، فلوچارت از اول، یعنی ابتدایی ترین امر برنامه‌نویسی. خب اگر آنگاه اینا همه گزاره‌های منطق ریاضی دیگه، اگه منطق ریاضی نبود که اصلا کسی نمی‌تونست فلوچارت بکشه که بر مبنای اون برنامه‌نویسی ابتدایی پایه انجام بشه. همش منطقی که شما به ماشین میدی که ماشین مثل آدمیزاد بتونه تحلیل کنه، که آخرش هم مثل آدمیزاد نمیشه ولی نزدیک میشه دیگه. این منطقی که بهش میدی برای محاسبات، این منطق اساسا از روی تحلیل منطق انسانی پدید میاد. وقتی به سطوح پیشرفته میرسه، عملا مجبور میشه نزدیکتر و نزدیکتر بشه به یک فلسفه تحلیلی زبانی. خب و میشه دیگه عملا فاصله بین زبان شناسی و منطق دیگه از عملا از بین رفته توی این چارچوب. اما سوال اینه، آیا واقعا فلسفه چیزی غیر از زبان شناسی نیست؟ چرا هست؟ به عبارتی زبان داره مفاهیمی رو از این سخن میگه که اون مفاهیم دریچه حکایت از واقعا. یعنی پیچیدگی قصه اینه که زبان یک جعله، جعله در مقابل مفاهیمه، ولی مفاهیم جعلی نیستن. مفاهیم چی؟ واسطه ایم برای شناخت. یه طرفش جعله، یه طرفش حکایتگریه. خب شما میگه بالاخره به اندازه که جعله احتمال چی داره؟ خطا پذیرفتیم. جعله شما ممکنه که ایراد داشته باشه و بعد یه مدتی معلوم میشه آقا این تعبیری که شما به عنوان پایه قرار دادی رو باید اصلاح کنی. کمون که اصلاح شده؟ بخاطر همین پدیده انسانی. از این پدیده انسانیه، ولی از اون طرف دیگه در حال نزدیک شدن به چیه؟ حقیقت عالمه. چرا؟ چون میخواد در مورد حقیقت عالم صحبت کنه و حقیقت عالم هست، و چون هست بهت اجازه نمیده هر حرف مفتی رو بزنی. خود حقیقت عالم جلوت با میسته وقتی حرف بی خود بزنی، و چون تو مال کشف حقیقت عالم و استفاده از عالم، اگه یه فهم غلطی داشته باشی خب نمیتونی آزمایشی رو بکنی، آزمایش همونجا به خطا میرسه، ابزارت ساخته نمیشه، چون حقیقت عالم در مقابلت میسته. خدا به عبارت دیگه عالم حقه و حقانیه، این برگه برنده ماست.
خودم فلسفه
هم بگیدن که انسان هم حق و حقانیه. این نصف کلن یه داستان دیگه است. یعنی همه این منطق فلسفه تحلیلی و اعتبارات و اینا، اینش هم آخرش حقانیه. حقانی یعنی این دوتا هر دو منطقه با امت دینی هست.
خودم فلسفه هم زبان خیلی ابزار کلیدی دیگه. مثلا زبان عربی شاید کشش بیشتری داره
تازه همه هم زبان عربی نیست. شما جهل واژگان میکنی، جهل اصطلاح میکنی. مثلا شما اگه این اصطلاح نشوش اصلا لکنه زبون داری، نمیتونی حرف بزنی. احاطه قیومی مثلا، تمایز احاطی، رابطه طولی، تشکیک، یا واژه میگی رد میشی میری، ولی میبینی این واژه مشهون از چیه؟ معناست. چرا؟ چون متراکم شده، متراکم شده، متراکم شده، این معنای اصطلاحی رو پدید آورده، این اصطلاح پر از معناست. حالا این وارد عرفان که میشه دیگه خیلی پر.
الان مسائلی که مثلا چندین توی فلسفه بهش میپردازه، رفت میخوان بررسی تاریخی کنن، همین حرف میزنن دیگه. یعنی خدایی از اون فهم یا مثلا این که مشا قائل به اصالت وجود بوده یا نبوده، این قابل بررسیه. چون از اول مسئله مطرح نمونده چون ادبیات نداشته، خدا را همین خیلی اینجوری قابل تشخیص نیست.
خب وقتی که ادبیات خلق نشه، شما اصلا فکر کردنت به معنای واقعی کلمه امکان پذیر نیست. خب عالم مفاهیم عالمی نیستش که هر کسی بتونه بدون واژگان واردش بشه. بله شما شهود عقلی داری، این اون دیگه داریم در مورد یه موجود مجرد از ترکب واژگانی و نوع ترکیبات گزارعی صحبت میکنیم، اون یه موجود دیگه است، اصلا کلا خلق آخری شده اون آدمی که به این مرتبه شهود رسیده.
حتی مثلا اینکه یه حقیقتی مثل مادر، اینکه بهش ام میگیم یا مادر میگیم، مادر میگیم، اینا مثلا تو ادبیات مختلف فرق می‌کنه، به یه حیثیش اشاره می‌کنه.
حالا این یه بحث متفاوتی از این بحثی که الان ما داشتیم تو علم مطرح می‌کردیم.
یعنی یک وجوده به ظاهر، ولی چه معنی مختلفی
داره. من میگم بار واژگانی داره، یعنی شما وقتی که این معنا رو میاریم، خب معنا رو میاریم با این واژه رو میاری، چون این واژه تاریخی داره، عقبه‌ای داره، اشتقاقاتی داره، این بار معنایی همراهش هست، ولی تا فرهنگ متناسب با این بار معنایی شکل میگیره، یعنی اون یه تصویری داره از اون پدیده که شما یه تصویر دیگه ای داری از اون پدیده، و اون تصویر شماست که اساسا زیست شما رو میسازه. خب
متوجه بودید که نباید بگیم ریسرچ دیسه بودن اون این مورد نظر موضوع نداره، مثلا فلسفه همش بوله، مثلا فرض کنید هستی شناسی حالا کار به تعریف موضوع نداره، هستی شناسی دوروبر هستی شناسی میگه. حالا من اعتبار انسانی اینطوری بود، حالا بعضش درسته بعضی نه، به هر حال قراره که اون یه حکایت تحقیقی داشته باشه.
یا کنید اگر قرار هست، ولی سوال اینه این علمی که الان شده علم فلسفه موضوعش چیه؟ اینو باید بحث کنیم. بیا به عبارتی شما در مورد الفلسفه به وجود حل خارجی باید بحث کنید. یه وجود علمی، یه علم فلسفه، یه چیز تو ذهن شماست، یه آرمانی به اسم فلسفه میدونی داشته، اون آرمان به اسم فلسفه محل بحث ما نیست. ما داریم در مورد یه دانشی صحبت میکنیم که مکاتبی داره، که تاریخ داره، که تطوراتی داره، یه چیزی توش بوده، یه چیزی اومده بیرون از توش، یه چیزی بهش اضافه شده.
وجود اعتباری درست میشه قبول کرد که موضوع نداره، ولی اون همین اعتبار قراره که اون حقیقت رو
آره توصیف کنه. نکته اینه، یا کنید آخرش علم ناچاره که نه، اصلا به دنبال کشف حقیقته. علم به دنبال کشف حقیقته، اما نگاه کنید علم یک پدیده انسانیه، علم یک پدیده اجتماعی اساسا، یعنی قدرت توش تأثیر میذاره، قدرت توش تأثیر میذاره. نمیتونه بگه آقا پادشاهی و حاکمیت و اقتدارات و اتوریته بهش میگن، اتوریته کاملا یکی از مهمترین نقاط حضورش دانشه و چارچوبای نظریه. اگه اتوریته نباشه که اصلا دانش انضباط نداره دیگه، عملا اون انضباط رو کی حفظ میکنه؟ قدرت حفظ میکنه. اقتدارات، حالا اقتدارات بخشش تعبیر میره به اقتدارات اجتماعی که به واسطه هنجارها داره حفظ میشه، بخشش هم نه حاکمیت سیاسی اصلا. بخش از بحث میشه فوکونیا اصلا رو همین نقطه است که آقا قدرت مشخص میکنه که چه حرف مفته، چه حرف علمیه. نه این حرف شما علمی نیست، این حرف شما علمی، بله این حرف علمیه، خوب بباری کرد. امروز تو بعض رسانه هم همینطور، دروغ و راست رو کی تعیین میکنه؟ قدرت تعیین میکنه. حالا بالاخره هر قدرت هر کد دلش بخوادم نمیتونه بکنه، چون با آدم طرفی، آدم بعد یه مدت آدمیزاد دیگه از یه حدی دروغ گفتن تو بگذرونی، کلا میبینی فضای رسانه پر از یه حرف دیگه است، افکار عمومی به هیچ وجه لازم نیست زیر بار این چیزی که تو فضای رسانه‌ای پر شده بیا. اینه تو با آدم طرف دیگه، این آدم به این راحتی نمیپذیره. منظورم تو فضای حاکم رسانه‌ای دنیاست، توی ایران ما یه فضای رسانه‌ای نحیف داریم، یه فضای رسانه‌ای چی؟ مقتدر جهانی. اون فضای رسانه‌ای مقتدر جهانی صداش بلندتر از صدای ما، خیلی طبیعیه که صدای اون بیاد روی، اصلا غیر طبیعیش اینه که یه عده آدمی همین حرف یه جمع محدود ما و این صدای نازک و نحیف ما رو قبول کردن، وگرنه صدای رسانه‌ای حریف پر کرده، جای برای صدای دیگه نمیذاره. من عرضم یه چیز دیگه است، چطوری تو این دنیا یه همچین صدای رسانه‌ای بزرگ وجود داره، مردم دارن چیز دیگه میگن؟ این بخاطر اینکه وجود انسانی حقانیه، وجود عالم هم حقانیه، ولی در نهایت شما با اعتبار انسانی طرفی، اقتدار توش تأثیر میذاره، همین اقتدار میتونه بعد یه مدت خودشو بازسازی بکنه و دوباره حاکمیت گزارهای خودشو استمرار ببخشه علارغم همه مخالفت‌های افکار عمومی با خودش. سوال اینه این تصویری که الان داره هی به اقتدار خودش حفظ میکنه به هر قیمتی که شده، این یه پدیده است دیگه، یه پدیده اجتماعیه، باید در مورد این صحبت بکنیم. شما همین امروز اراده بکنی میتونه بگی جامعه شناسی بخش زیادی از ظرفش ندارم، من قبول ندارم، من علوم انسانی اسلامی رو قبول دارم، جامعه شناسی همینه که الان هست. شما این علم به این وجود خارجیش که نمیتونی دست بزنی، این علم به وجود خارجیش رو زور باید بزنی عوض کنی، مثل یه کوه، این کوه رو باید دینامیت بذاری یه کاریش بکنی، نمیتونی این راحتی جابجاش کنی. میشه جابجاش کرد ولی این راحتی نیست، باید پروژه تعریف بکنی قدم به قدم به اقتداری برسی که بتونی این کوه رو برداری از اینجا بذاری یه جای دیگه، یا نابودش کنی یه کوه دیگه یه جای دیگه بسازی. میشه، بله میشه. ولی نگاه کن با اینکه بگی کوه تو ذهنت یه چیزی به اسم کوه درست کنی و بگی یه کوه خیالی من دارم، این خیلی خوب، اگه این کوه ساخته بشه، کوه ساختن کوه به وجود در خارجی الان نمیدونی که الان جلوته. یعنی همین علوم انسانی غربی فعلا وجود خارجی رو این داره، تو وجود خارجی برای اون چیزی که تو ذهنته درست نگه و اون اعتبار باید عوض بشه. یعنی جامعه علمی باید بیاد از یک نقطه تغییر بکنه بیاد توی نقطه دیگه. میگه جامعه علمی نیاز به چی داره؟ نیاز به کشف حقیقت داره. میگم نه آقا، جامعه علمی با خیلی چیز عوض میشه، یه اعتبار انسانیه، قدرت زور تو زیاد بشه بعد یه مدتی ببین چارچوب علمی هم عوض میشه یا نمیشه.
شاگرد نداشتن،
آها، مثلا اینه که اصلا کلا شما متوجه پدیده به اسم جامعه علمی نبودین. اون کسی که متوجه جامعه علمی نباشه طبیعتا میگه خیلی آدم خوبی، حرفای خوبی هم برای گفتن داره، ولی این حرفای خوبی که داره مانا نمیشه، چون به رسمیت نشناخته جامعه علمی رو. شما باید به رسمیت بشناسی، هرچند که نظرات 100% مخالف جامعه علمی باشه، و باید به این فکر کنی چجوری میتونی جامعه علمی رو جنبندیاشو تغییر بدی. آقا یه مهندس اون کسی که داره تغییرات تو جامعه علمی پدید میاره، میفهمه این پدیده اجتماعی رو. بزرگان علمی آدمایی نیستن که فهم دقیق از جامعه علمی نداشته باشن، برعکس حتی بزرگان علمی که به نظر من فهم سیاسی خیلی چند وجهی هم دارن. یعنی فکر نکن به همین راحتی یه نفر میشه شیخ طوسی. شیخ طوسی روابطش با قدرت، روابطش با ساختارهای مختلف علمی، روابطش با جوامع علمی اون موقع، روابطش با فرهنگ‌های مختلف، روابطش با دعاوی مکاتب مختلف اینقدر جدی بوده که درسته بشه شیخ طوسی همه قبولش بکنن. خب
فقط این تو بست وجود اعتباره همه این نیز به واسطه اینکه از دریچه مفهوم ما باشه ارتباط داریم برای ما اعتباری میشه، ولی خودش وجودش حقیقی میشه.
میز یک وجود حقیقی داره،
یک وجود اعتباره،
بعد
هر
روز اعتباری، یه روز ذهنی داری، یه روز خارجی. مثلا شما یه میتونید یه میزی رو تصور میکنید ذهنه، یه وجود اعتباری هم برش در نظر میگیرید. یه چرا که عنوان یه دیگه، اصلا کلن واژگان لفظ وجودش چیه؟ لفظ میز وجودش
اعتباری،
حالا اون معنای میزیتی هم که شما برش در نظر گرفتی چیه؟ خود میز به عنوان این چوب و این شکل خاص و این هیئت، شما میگه آخرش خارج این چوب و این شکل و این هیئت، میگه نه خیلی دست کمی، یعنی خیلی داری ساده سازی میکنی، فیزیکال داری نگاه میکنی، انسانی که نگاه کنی میگی اصلا این میز، این صندلی، این میز واقعا صندلی واقعا که تو لم داری بهش میدی و اونجا اصلا کلا چه چینش این میزا بالا داره پایین داره،
معنا رو باید توش جدی ببینیم بیشتر با معناش داریم کار کنیم تا خودش.
آفرین، شما اساساً با معنا مواجهی، فیزیک قصه تو حاشیه هست. نه معنا ذهنی نیست، معنا خارجیه. آه این هم خودش داستان، آیا معنا یه پدیده ذهنی است یا یه پدیده و وقتی که نتونی معنا رو تو خارج نشون بدیم، نه تا وقتی نتونی معنا رو تو خارج نشون بدی اعتبار هم نمیتونی تو خارج نشون بدی، باید بتونی اول معنا رو نشون. این کسی که اینو میخواد بفهمه بعد نیمه اول کتاب نحوه وجود جامعه رو ببینه. از تو فهم اونجا حاج آقا قشنگ تبیین میکنه، این مفصل برای میگه چجوری معنا خارجی میشه، معنا داره میاد تو خارج، معنا میاد تو خارج. معنا کجا داره؟
ظرف تقرر و معنا رو
ذهن
نهایی نمیخواد.
کجا ظرف تقرر و معنا؟ ذهن تو اون بحثیشون بار ببینید.
نه خب ذهن نیست، ولی
خارج هست یا نه؟ ظرف تقرر معنا ذهنه یا خارجه؟
میگم خارجه، نمیگم کجاست.
آه؟
میگم خارجه.
همینجاست. همین عین همین بحثی ما تو بله. عالم به اعتبار کجاست؟ هم خارجه هم ذهنه. خب کوغا به من بدش آقا، این اصلا کلا این اعتباره رو مثل این لیوان بده دست من. آقا میگه اصلا مگه اولا همین لیوان رو دست گرفتی یه اعتباره، میگه همین الان تو مشت اعتبار، اصلا گرفتن تو اعتباریه به یک معنا، به معنا حقیقی ها، فیزیکی قصه حقیقی ها.
یعنی حتی از حالت نوزادی که با این الفاظ و اعتبارات و این ارتباط نداره به سمت بالا حرکت میکنیم، این معنای پرتر میشه.
شما اصلا از دریچه اعتبارات با عالم مفاهیم مرتبطی و عالم مفاهیم داره حکایتگری میکنه، ولی اینقدر این ترابط اعتبار مفهوم واقع زیاد شده که شما احساس میکنید با خود واقعیت دارید تعامل میکنید، ولی واقعیت برساخته است، واقعیت پر از مفاهیمیه که داره با واژگان خلق میشه، ابداع میشه، اعتبار میشه و شما از اون چارچوب دارید نگاه میکنید.
وجود اعتباری میز خارجیش همینه،
اون تو یه لحاظ
دیگه
ها
نیست.
نه
الان وجود
الان
این میزه وجود خارجیش همین،
وجود
اعتباری و خارجیش هم همینه و یه لحاظ دیگه.
آقا میز
دیگه.
آقا من یه سوال دیگه من بپرسم، میز رو میز رو من نشون بده. یه میز نیستش که، این یک عده چیز یه مقدار چوبه که اینجوری و اونجوری و اونجوری به هم وصل شده. میز رو من نشون بده. تو هیچ شدیم؟ مشکل کجاست؟ میزیت این میز و میز بودن میز پذیره اعتباری شما به نسبت به انسان، شما خلقش کردی، مفهومیه که شما خلقش کردی و به نسبت به انسان معنا داره. نه دیگه، میگه آقا به نسبت به غیر انسان هم معنا داره. نه دیگه کنید، این که به نسبت به غیر انسان این
کمایی که میخواییم مثلا ما اشاره کنیم، مثلا میگیم میز به همین اشاره میکنیم، میگیم جسم بازم به همین اشاره میکنیم، حتی میگیم مثلا چه میدونم
یعنی اعتبار مثل نیا کنید مفهوم میز بودن، اعتبار میز و خود اشیا، اینا همه هم اینجاست، همه هم اینجاست، همه اینجاست، همه اینجاست. مثلا اول بالا هم کجاست؟ بالا آسمونه. روح کجاست؟ غیر از اینجا هم هست؟ بله غیر از اینجا هم هست. بله از بخوای نسبت روح و عالم و ماده مشخص کنیم میگه همینجاست. روح هم همینجاست. اونجا هم هست؟ بله اونجا هم هست. اصلا هر جایی که میبینم روح هم همینجاست. نمیشه این تصویری که ما داریم که یک مکان فیزیکی میخوایم برای یک پدیده معنایی و برای یک پدیده اعتباری پیدا بکنیم، اساسا ورود غلطیه. مگه اعتبار یک پدیده فیزیکیه؟ اعتبار با یک پدیده فیزیکی همراه میشه. وجود اعتباری رو باید در کنار یک وجود فیزیکی پیدا کرد، ولی یک وجود دیگه است. دست یافتن به این سادگی. شما ببین عالم عقل چجوری پیدا کردی؟ خب عالم عقل، عالم مثال، خب تازه هنوز کار داریم تا متوجه بشیم عالم عقل مثال. عالم اعتبار چند برابر این سختره دریافت کردنش و پیدا کردنش.
رابطه وجود ذهنی خارجی توی وجود حقیقی و اعتباری اینگار رابطشون برعکس، توی وجود حقیقی از خارج میریم ذهن، توی وجود حقیقی از ذهن میایم خارج،
چون خلقه، چون ایجاد. حالا این که از خارج میاد ذهن یا از ذهن میره خارج اینو بذاریم برای بعد، ولی این حرف خوبیه که شما توی وجود اعتباری داری ایجاد میکنی، داری انشاء میکنی در نهایت، ولی این که حالا این انشاء و ایجادم از زیست اجتماعی دریافت میکنی تو تجربه زیستت، یواش یواش این اعتبارات پدید میاد، اینا رو دیگه بذاریم برای بعد. خب چون مسئله اینقدر ساده نیست، مسئله خیلی پیچیده‌تره که اساسا ما اینو تو بحث بعد میاریم که وضع چجوری شکل میگیره. وضع پدیده، چون داریم در مورد پدیده‌های اجتماعی صحبت میکنیم، خیلی بیشتر از این حرفا باید فهم اجتماعی داشته باشیم. خب یه چند خط دیگه هم بخونیم.
آیا اعتبار صرفا همون جعل و ایجاد کردن یا نحوه اعتبارهای دیگه ای هم داریم؟
جعل ممکنه ذهنی باشه، ممکنه خارجی باشه، ممکنه
یه عالم اعتبار داریم، حالا یکیش جعل و ایجاد کردن
نه همش جعل
همش جعل
اما نگاه کنید جعل اجتماعی که مثلا جامعه به شما میگه مالک جعل اجتماعی قانون از اینجا رد بشه اینقدر جریمه قانونه آقای فلانی مدرکش رو بهش نمیدیم چون این امتحان رو پاس نکرد خودمون امتحان نام جعل همه قوانی جعل قیمت این کالا 20,000 تومن این چیه؟ شما 20,000 تومن رو داری مالک اینی این چیه؟ من مالک این ماشینم
که الان معنای این پرچم چیه اینو
اینم جعل
ساختیم
جعل جعل
هم حکایت کردید
آره ولی جعل شخص شما که نیست یه جعل اجتماعیه یعنی چی یعنی تغییر دادنش به کلی ساده است
ولی برای همه هم یکی نیست
بله ولی
مفهوم از این میفهمم یکی دیگه یه مفهوم دیگه میفهمم
ولی پدیده اجتماعی یعنی به این سادگی نمیتونی مفهوم پرچم رو عوض کنی بله هر کسی یه تجربه زیسته ای داره با هر مفهوم و هر پدیده ولی جعل اجتماعی محور اصلیه و تغییر دادن جعل اجتماعی اصلا کار ساده است ولی یه سوال اساسی تر بپرسم اساسا کار فقیه چیه؟ کار شریعت چیه؟ شریعت خودش یه جعل اجتماعیه به هدف چی؟ تغییر جعل اجتماعی تغییر اعتبارات اجتماعی شما یه اعتباراتی دارید تو جامعه می‌خواید اعتبارات عوض کنید عالم اعتبارات یعنی وجودات اعتباری موجود تو جامعه که فرهنگ جامعه رو می‌سازه رو می‌خواد تغییر بدید. می‌خواد تبدیل کنه به یه سری فرهنگ‌های دیگه. با چی؟ با یه سری جهل‌ها دوباره. این جهل‌ها مقدمه است بر تغییر جهل‌های دیگه. به عبارت دیگه جهل‌های مفصلی برای تحولات اعتباری در محیط اجتماعی.
هذا ملزوم استدراج في كثير من مهمات مهمات مسائل الفقه كباب الزمان و باب المتأخرات و النجاسات و باب الارث و غیر ذلك
علاوه بر این که چه پدید میاد منظورش چیه افعال ما گفتیم آقا اینا رو میگیریم احکام رو میگیریم عارض چی؟
موضوع
چی شد؟ فعل
مکلف
ما یه فعل مکلف باشیم درسته؟ ما یه فعل مکلف داریم
این موضوع
فقط
که
موضوع شد
احکام
شد چی؟ علم عوارض ذاتی شد دیگه عوارض ذاتی این موضوع احکام عوارض ذاتی هست
خیلی از مسئول احکام نیست
خب ببینید اینجا مشکل سر اینه مثل زمان زمان عوارض ذاتی فعل مکلفه فعل مکلف وجوب اینا میتونی بگی احکام مثل وجوب مثل حرمت درسته؟ این بالفرض عوارض ذاتی فعل بگی ولی شما احکام زمان طهارت و نجاست
که شیخ اینا رو همه رو برمیگردونه به احکام خمسه
ارث زواج
یه میگه ما نجاستی نداریم ما
کل احکام وضعیه میگه احکام وضعیه رو به من بگو میگه نگاه کن این احکام وضعیه اینا مهم نیست اصل قصه اون تبعات وجوب و حرمتی که به اینا میاد یعنی خود اینا احکام شرعیه نیستن احکام شرعیه کدوم اون وجوب و حرمتی که مستتبع این حکم وضعیه امام چی میگه؟ امام خمینی؟
یه همه شو
اعتبار اصلا این اعتبار مهمتره شما بخوای بیای میگه احکام وضعیه اعتبارات اساسی تریه بنیادینه این رو باید جدیتر اصلا بگیری این مهمترین اعتبار شماست زوجیت ملکیت ضمانت بالاخر و صلی الله علی محمد و آله
اینکه
توی
اعتبار ما
از یه جهت قید انسانی با حقیقت در ارتباطه، یه امتدادی که داد که علوم انسانی غرب اونقدر هم چیز نیستن، مثلا که حالت ها میگن علوم انسانی غرب ذاتن مسمومن، این میشه یه ادعا رو اشرت شد که ذاتن مسمومن یا مثلا کلن مزرن، چون یه بخشش برمیگرده به اعتبارات انسانی، یعنی انسان
توش آقا هیچ گزاره‌ای توی هیچ اسطوره‌ای، حتی اینو میگم یا بدتر از علوم اسطوره‌ها، هیچ گزاره‌ای رو توی هیچ اسطوره پیدا نمی‌کنی که بگی آقا بالمره باطله. باطل همیشه بخش اعظمش چیه؟ حقه. ولی تصویر اون محوری که جمع میزنه مهمه، اون محوره چیه؟ رو محور باطل حقا رو دو کنار هم دیگه چیده، ولذا محوریت مهمه. یعنی شما رو محور باطل هر چی حقا رو میتونین جمع بکنیم. این قدرت خدا داده دیگه به عالم اعتبار انسانی که میتونه رو محور باطل همه حقایق رو جمع، ولی باطل هیچ وقت به شکل عیان نمیتونه بیاد بیرون، باید حتما حق رو پشت سر خودش همراه کنه،
بلکه جلوی خودش. آها.
یعنی نباید دیده بشه دیگه، هم جلو دم پشت سر دم بالای سر دم بعد بریم، ولی تو محور باید باشی، یعنی اون استخونی که این گوشت و عضلات دورشن اون باطله، اون باطله. ولی اگه از حق استفاده نکنه که نمیتونه جولان بده.
چون آقای همین به استفاده ای که از این حرف میشه چیز فرهنگستان آقومه دیگه کلدن میگنیم
نه لذا اصلا مناسبت آقا دارید مثل فرهنگستان نیست، ولی واقعیت اینه که اینو باید بفهمی. اینقدر ساده انگارانه نمیشه گفتش که خب یه بخشش خوبه میاریم یه بخشش بده نمیاریم. مگه آقا تو ما باید پدیده فیزیکی طرفی، این هم تصویر ساده انگارانه ایه. این آدم معلومه که اصلا کلن فهمی از پدیده به اسم علم نداره، فکر میکنه علم هم مثلا مثل این میزه این تیکش مثلا چه خب بباره دیگه، این تیکر میباره این چوبر میاره این بر تموم چقدر خوب درست شد. علم مگه اینطوریه؟ علم یه پدیده انسانیه، باطلی که شکل عقیدتی و فکری و اندیشه‌ای پیدا میکنه بسیار پیچیده میشه، ولی راحتی نمیشه ازش خلاص شد. ولی این که بگی آقا کلن این رو بری زور ما یه چیزی که میخوام درستون اونم نمیشه. و فرایند اصلاح کردن یک دانش مثل فرایند اصلاح کردن دانش فلسفه است. فلسفه مشکل فرهنگستان اینه، حاضر نیست اعتراف بکنه به روند اسلامی شدن فلسفه یونانی
و اصلا تا زیست زیست اسلامی نداشته باشیم علم اسلامی نمیتونیم داشته باشیم.
بله.
و برعکس
توی دادسته تدام با هم دیگه. ولی اون نقطه که ایشون میگه یه مسئله دیگه است. ایشون داره میگه آقا جون کلن شما بگو آقا همه چی باطل، خب شما گفتی همه چی باطل، خواهی میتونی بری یه چیز دیگه درست بکنی؟ بله، هرچی هم که تا حالا بودن باطل، اصول فقه متأثر از فلسفه یونانی، فلسفه یونانی متأثر از منطق سوری یونانی، اینا رو بریزو. خب بعد چی میخوای درست کنی؟ اصلا کی گفته که این مناسبت با دانش بشری مناسبت درستیه؟ اما اون مناسبت ساده انگارانه که بابا اینا علوم بشری هستند دیگه، اینا مردم به هم ریزه، اینا حقای کارشناسا رو بعدا بیا تکلیف تو معلوم کنه. خب اگه اینم هستش که بازم فقط تو تعبیر کن، هر دو مناسبت غلطه. مسئله اینه که کار انقدر ساده نیست.
بله، یعنی علوم بر اساس یک اراده شکل گرفته، این اراده هر وقت برای اسلامی تنش کنیم که این علوم علوم بشه.
آره، ولی این کار اصلا کاری از جنس کار فارابی، کاری از جنس کار ابن سینا، کاری از جنس شیخ اشراق، کاری از جنس ملا صدرا، کاری از جنس ابن عربی. بله، شما اون چیزی که حتی توی همون موقف هم شما میبینی یونان حرفای مفتم زیاد داشته دیگه، چی رو بیاری چی رو ترجمه کنی چی رو ترجمه نکنی، اون چیزی که ترجمه کردی رو از اون لحظه اول تا این لحظه آخر خیلی چیزا بهش اضافه میشه و تحولات عمیقی پیدا میکنه. کار بشری یعنی همین. لذا شما با یه اعتبار طرفی، با یه دانش طرفی، دانش فلسفه از روز اولی که توی یونان اومد تا روز آخر، اگر رو همون روز اول همین حرفای ابن عربی و ملا صدرا رو میذاشتی جلوی فلسفه یونان میگفت اصلا اینا علم نیست، این اصلا فلسفه نیست. شما باید تو اون دیسیپلین دانش رو آروم آروم متناسب با قواعد خود اون دانش متحول کنید تا برسید به این نقطه.
یعنی ما اصلا بخوام دولت حرف بزنیم یه جایی باید خود هیگل رو خوب بفهمیم.
حالا من میگم چه ضرورت اول ما این نیست،
نه در کنار اینکه ما باید خوب خود دین و منابع دین رو، از این طرف هم این یه امتداد بشریه، مثلا آدم های تراز اول
اولویت یه که ما، من میگم اولویت یه که ما هم فهمیدن بیانات اهل بیت. ولی اینو بدونید بیانات اهل بیت ناظر به حقیقتیه. اولا بیانات اهل بیت همون موقع ناظر به حقایقی که همون موقع بوده، باید بفهمی که بفهمی ریشه قصه چیه تا بعدا بتونی اینو امتداد بدی. هر امروزی هم باید بفهمی.
اما این که من عمرم رو بذارم روی این که حرفای اینا رو بفهمم، عمر تو بذاری میشه متخصص در حرفای همونا.
نه من نمیگم فقط رو این بذاری، میگم برای اینکه بشه یه حرف
متناسب و عطر رو
بذارم، چون من قائلم که اون حرف که امین بذارم بلاخره نفوذ داشته تو حرف همون هگل رو نمیدونم.
بله
این قدران اونا سیاه نیستن که کلا این خوب
نیچه
اصلا میگه، حتی نیچه برداشت که از نیچه میشه، میگه نیچه خداپرست در صورتی که نیچه داره توصیف میکنه یا قرد خودمونده یا حسین زرتشت میزن.
در هر حال من فقط می‌خواستم یه تحذیری بدم که این توصیفی که شما دارید می‌کنید یه مخاطراتی هم داره، و اون یکی که شما بعد از مدتی بگید خب ما بعد بفهمیم قبلا چی میگن تا بخوایم نقد و بررسی کنیم. اونم حرفای خوبی دارن آقا جون، ما قبل از اینکه بخوام بفهمیم اونا حرفای خوبونه چی، اول از همه شما اینجا یه کوهی پر از طلا، بعد اونور یه کوهیه که توش سنگای بی قیمت هم داره، سری رگ‌های طلایی هم وجود داره، آخرش تو اون کوه تو می‌خوای تو همون جایی بسازی که اون کوه دارای رگاهی از طلا و رگاهی از سنگ های بی ارزشه، قبول دارم کوه میخوای همونجا بسازی، اما از کجا میخوای طلاات رو برداری بیاری؟
نه من جمع کردن
یه دفعه
خیلی
کار
سختی میشه. اگه واقعا پدیده فردی هم که نیست،
من یه پدیده اجتماعی
هم به صورت اجتماعی، حالا بله نیاز به شناخت موجود هم داریم، نیاز به اون کوه طلا هم داریم.
خب بس آقا